سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
ذکره و شفا و طاعته و غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا احذر ان یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته. ماه رجب بهترین زمانه برای اینکه انسان لحظه‌اش رو از دست نده. سعی کنیم انشاءالله تعالی این دعاهای وارده رو بهش عنایت کنیم، توش نورانیت خوابیده، یکیش هم از دست ندیم. و یفقدک عند طاعته اون وقت فتکون من الخاسرین، از خاسرین میشی، بعدن حسرت میخوری. روز اول رجب طبق نقل بعض از اعلام روز ولادت حقیقت آدم امام باقر ارواحنا له الفداست. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی عصر سیدنا المظلوم سیدنا القریب ارواحنا له الفدا صلوات بر هم کن. و هاذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسه اوجهن. للقیاس یعنی قانون و قاعده رائج در ضمایر غیر شرع. احدها عوده علی ما بعده لزوما. تمام این مخالفت قیاس رو این لزومنش خوابیده، وگرنه ببینید بحث ما سر ضمائری بود که برمیگشتن به متأخر لفظی و رتبی. خب به جز این شماره چهار ما موارد دیگه داشتیم که اونا ضمیر شرع نبودن ولی عود میکردن به ما بعد. پس این احدها عودوه علی ما بعده مخالفت ایجاد نمیکنه، چون زمار عادی هم یه وقتی عود میکنن به ما بعد. تمام فرق سر لزومنه که ضمیر شن لزومن عود میکنه، دائما عود میکنه، ولی زمار عادی گاهی. تمام فرق سر لزومنه. عودوه علی ما بعده لزومن که در هم و وافی، هم جلد 1225 وافی جلد 1229 میتونید ملاحظه بفرمایید. چطور لزوماً عود میکنه به ما بعد؟ از لا یجوز للجمله المفسره له ان تتقدم خود جمله ولا شیء من الجمله علیه. اصلا امکان نداره. ببینید این امکان نداشتن زیر سر اون غرض و حکمتی است که گفتیم اگر قرار بشه این جمله مقدم بشود خلاف غرض و حکمت میشه، که اون غرض و حکمتی که گفتیم برای این بود که این بیاد ابهام ایجاد کنه، سبب تولید شوق بشه، اون مضمون از بین نره. فلذا لا یجوز للجمله المفسره برای این ضمیر شن ان تتقدم هی این جمله ولا شیء من الجمله علی ضمیر شن. با توجه به حکمت خوندیم. و ثانی ان مفسره لا یکون الا جملتن ظاهرتن. در ظاهر جمله است که مفسر واقع می شود براش، که در جمع بین این صفحه و اون صفحه که آوردیم خوندیم ساعت پیش خدمتون، صفحه چند بود کتابتون؟ صفحه 294 295 اون جمله حتما هم باید خبریه باشد، نمیتواند انشائیه باشد. ولا یشارکو فی هذا ضمیرون، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه خوندی، و مشارکت نمی کند ضمیر شأن را فی هذا در این اثانی ضمیرون، هیچ ضمیر دیگه مرجعش جمله نیست ولو در ظاهر. و اجاز الکوفیون و اجاز الکوفیون و الاخفشو در هم الهوامه این بیان آمده جلد 1225، ولی دیگه اونجا اخفش نیامده. و اجاز الکوفیون و الاخفشو تفسیرهو، تفسیر ضمیرشن رو به مفردن که لهو مرفوعان نحو کان قائما زیدان، کان قائما زیدون، گفتن الان اسم این کانه هوست ضمیر شد، مرجعش قائما است، قائما مفردی است که لهو مرفوع فاعل گرفته. یا مثلا تو این یکی مثال زننته قائما امرون، زننته قائما امرون، گفتن این هو ضمیر شنه، مرجعش چیه؟ این قائما است، مفردی که لهو مرفوع. خوب گوش کنید، ابن هشام که این دوتا رو جواب میده، ولی قبل از این که اصلا جواب ابن هشام رو بخونیم، قاعدتا برای اهل دقت یه سوال ایجاد شده. اون سوال این است که ابن هشام فرمود مرجعش همیشه جمله است، اجاز الکوفیون و الاخفش، این که مرجع مفردی باشد که لهو مرفوع. اولا سوالی که تولید میشه اینه، چرا ابن هشام در مقابل جمله نگفت مفرد؟ به تنهایی فرمود اینا میگن مفردی که چنین صفت داره، نه مفردی، مفردی که لهو مرفوع. پس مکتب کوفه و جناب اخفش نمیگن هر مفردی، کم که این قید زدن خود ابن هشام هم همین رو فرمود، با اینکه قاعدتا ما توقع داریم در مقابل جمله مفرد به کار بره، نه مفرد محل قید. وقتی به این قید دقت میکنیم، میریم سراغ این اجازه کوفیون، که آیا این اجازه کوفیون یه استثناست یا نه اصلا در حقیقت استثنا نیست. بیانم رو باز کنم، یعنی آیا مکتب بصره میگن مرجع ضمیر شن همیشه جمله است، مکتب کوفه میگن نه همیشه جمله نیست، میتواند غیر جمله باشد، یا نه اگر دقت بکنیم مکتب کوفه میگن ما هم میگوییم مرجع ضمیر شن همیشه جمله است، منتها فرقمون در چیه؟ همون که ساعت قبل گفتیم که شاخصت و نقصان، فرقمون در اینه که ما قائما زیدون رو جمله میدانیم، شما جمله نمیدانیم، شما بهش میگید مفرد ولی ما جمله میدونیم. پس ظاهرن علل مبنا، بنابر مبنای مکتب کوفه، که قائما زیدون رو اینا مبتدا وصفی میدانند و میگن این یه جمله است، اینا استثناء نزدن به این قانون، اینا هم گفتن مرجع جمله است، منتها در مصادیق جمله با مکتب بصره تفاوت دارن. مکتب بصره قائماً زیدون رو جمله نمی داند، میگه مفرد است، اینو قبول نمی کنه، ولی مکتب کوفه قبول می کنه چون جمله می داند. ظاهراً باید همین باشن، عبارات مرحوم رضی هم به ما همین
بیانی که عرض کردم میفهماند. رجوع کنید به جناب رضی جلد 2 465 و 466. چشم. و فی ما ذکر نظرون علی مذهب البصریین لان الصفت عندهم انما تکون و مع فاعلها جملتون. چون مکتب کوفه است که این صفت رو مع فاعلش جمله میدانن. پس رضی هم کار همین رو به ما فرمان. فرمان اگر مکتب بصره قبول نمی کند سر از این که اینو جمله نمی دانن. مکتب کوفه اینو جمله می داند. پس مکتب کوفه در حقیقت استثناء نزده، در مصادیق جمله با مکتب بصره تفاوت دارد. حالا ابن هشام و اینها که اینو قبول نمی کنن چی کارش می کنن؟ خب قبول نمی کنن میگن بنده خدا، ما همین الان گفتیم که ضمیر شن یه ضمیر معونه داریه تا بشود حمل بکنیم بر ضمیر عادی، حمل نمی کنیم بر ضمیر چی آقا؟ بر ضمیر شن. میریم سراغ این دوتا مثال ببینید اینو میتونیم اینجوری حل کنیم یا نه. کان قائما زیدون، زیدون رو بگیریم مبتدا مؤخر، این کان قائما خبر مقدم، این قوهی که در کان ضمیر عادی است که مرجع زید است.
کی گفت فرداشت اونجوری بگیرید؟ بگید کان اسم ضمیر شأن تا مبتلا به این اشکال بشید.
همینجور در زنن توهو قائما امرون، امرون مبتدا مؤخر، زنن توهو خبر مقدم، زنن تو قائما خبر مقدم، این هو هم ضمیر عادی است مرجعش برمیگرده به امرون
که در رتبه مقدم است. این اصلا از مصادیق متأخر لفظ رتبه نیست، در لفظ گرچه مؤخره ولی در رتبه مقدم.
ضمن این که این اولی رو تازه میتونیم یه جور دیگه حل کنیم راحت تر از این حتی، کان قائما زیدون. بله کانه، ما که گفتیم خبر در کانه بر اسمش مقدم میشه، قائما میشه خبر مقدم برای کانه، زیدون اسم مؤخر.
چه کاری بود که بردارید کانه رو بگید اسمش ضمیر شأن و مبتلا بشید به این مشکل ها؟ و حاضا این نحو، خوندم تا اینجا عبارت رو؟ بله دیگه خوندم. و حاضا این نحو انسومه، اگر از عرب حجت شه، انسومه یعنی اگر بافتنی نباشد، اگر یافتنی باشد، خرج هم می شود الا ان المرفوع مبتدا، زید مبتدا، ام مبتدا، و اسم کان و ضمیر زننته راجعان الی، اینا ضمیرهای عادی هستن که رجوع میکنن به این مبتدایی که در رتبه مقدم است. لانه فی نیت تقدیم، چون این مبتدا در نیت تقدیمه. پس این اصلا از موارد متأخر لفظی رتبه نیست، این مرجع این ضمیر واقع میشه چون در نیت تقدیمه، چون مبتدا است و مبتدا عرض کردیم از جهت رتبه ای مقدم است، فلذا مبتدا در نیت تقدیم است چون رتبهش مقدم است گرچه در لفظ مؤخر است. و یجوز، این جواب جواب است دیگه برای کان قائما زیدون، این جواب بده که به این دومی نمیشه بده چون زنن توهوه، اینجا تو داره، اینجا خود تو میشه برای زن. و یجوز و کان المرفوع بعد کانه اسم اندها، یعنی یه جواب دیگه به اون میده، مثلا زیدون رو بگیریم اسم، قائما رو بگیم خبر، اصلا این ضمیر ندارن تا بگید چه نوع ضمیری، ضمیر ندارد. بفرمایید
این مبتدا منصوبه.
بله خدمت شما عرض شود که چون اینا معتقدن که مبتدا وصفی که شما میگید مرفوعه، اون مبتدا وصفی است که مبتدا باشد، یعنی مبتدا فعل حال باشد، فرق نمیکنه. مبتدا وصفی مثل خود مبتدا، خود مبتدا زیدون قائمون میتونه کانه برسرش بیاد بشه کانه زیدن قائمون. خب این زید در حقیقت مبتدای الان هم حقیقتش حقیقت مسند الیه است، مبتدایی است، اونجا چون شده اسم کانه شما زیدن ناصف ازش میکنه. این هم همینه. اگر قائمن به کار رفته حقیقتش مبتدا وصفیه، منتها با توجه به اینی که عرض کردیم اینجا خبر کانه شده قائمن یعنی منصوب شده، یعنی حقیقتش مبتدا وصفیه.
نه
نه این قائمن که مولانا جان خبری کنه زیدون که فاعل اینه، این در حقیقت این مفرده، ولی از اون جهت که تو مبتدا وصفی به شما گفتن این فاعل صد مثل واقع میشود معامله جمله باشه میکنه، یعنی حقیقتش خود خدا و آقایون هم میگن مبتدا نه تو مبتدا وصفی خوندی از اون جهت که فاعل صد مثل واقع میشود بخاطر همین معامله جمله باشه میکنه، ولی حقیقتش که مفرد اعراب و مفرد ظاهر می شد. از ثالث فرق سوم انه لا یتبع به تابعه، برای ضمیر شن هیچ تابعی نمی شد. در مباحثه تأمل کنی این با چه نوعیه، انه لا یتبع به تابعه چون لا یتبع به تابعه فا فلا یعکل بسش نمیتونیم توجیه بیاریم، ولا یعطف علی براش نمیشود عطف و عبود، ولا یبدل من براش نمیشه بدل عبود. تمام عبارت که خوندم ترجمه هم کردم، انه لا یعطف به تابعه ولذا بسش تاکید نمیاد، براش عطف نمیاد، براش بدل هم نمیاد برای زمینش هم. ولی جای چند تا سوال هست. سوال اول شما بپرسید چرا صفت رو نگفت؟ بله برای اینکه خوندیم اینو در همین باب رابع از ضمیر لا یوسف و لا یوسف و به صفحه 425 درس دادیم اینا رو قدر برای که ضمیرهای دیگه هم اصلا ضمیر ریشتن لا یوسف لا یوسف و به فرقی نمی کنن. چه برای ضمیرشم چه برای ضمیر عادی، این است که اون رو نگم. این نکته هم. سوال دوم
چرا تابه براش نمیاد؟
منتها قبل از اینکه اینم جواب بدم چرا تابه براش نمیاد، یه سوال دیگه هم در این مد جا داره با توجه به همون نکات صفحه 425 که خوندیم. آفرین، مگه ابن هشام اونجا نفرمود که عطف بیان فل جوامد نظیر صفات است فل مشتقات؟ خب همینجوری که برای ضمیر صفت نمیاد، برای ضمیر عطف بیان هم نمیاد اونجا. این لا یعطف علیه یعنی چی؟ من موقعی که تا سرم داشتم ترجمه میکردم گفتم براش عطف نمیاد، نگفتم براش عطف نسق نمیاد یا عطف بیان نمیاد یا هر دو نمیاد، خودداری کردم گفتم و براش عطف هم نمی آید. بعضی از آن محشین مثل شمانی و مثل امیر شمانی جلد 281 امیر جلد 203 میگه این بیان ابن شام یعم و عطف البیان و عطف النسق، هم باستش عطف النسق نمیاد هم عطف بیان نمیاد. ولی بعضی از آقایون گفتن نه این لا یعطف علیه فقط منظور این است که عطف نسق نمی آید، چون عطف بیان از بقیه ضمائر هم نمیاد. خوندیم 425 خوندیم. سؤال، پس تا الان چی گفتم؟ گفتم در این لا یعطف علیه دو نظره، ادعی گفتن منظور ابن هشام اعم از عطف نسق و عطف بیان است، ادعی گفتن نه فقط منظور ابن هشام عطف نسق. چرا؟ چون عطف بیان از ضمایر دیگر نمیاد. خوندیم 425. سؤال، آیا میشود عبارت شمانی و امیر رو جوری درستش کرد؟ بگن چون ظاهرا شمانی و امیر هم قبول دارن که ابن هشام اونجا فرمون که برای ضمائر عطف بیان به کار نمیره. خوندیم با اینکه این رو میدانن اینجا گفته باشن اعمز، یه جوری بخوایم دفاع کنیم از شما نیو همین، به نظرتون راهی میرسه؟ آفرین، جوابش هم نیست که اونجا خوندیم. گفتیم اون آخر نظر پیشام این شد عطف بیانی که از زمینه میاد عطف بیان توضیحی و تبیینیه، ولی گفت ترحمی، ذمی، مدحی، درست مثال مستقیمی نداشت ولی از جمع بین عبارت کسایی و زمخشری قبول کرد میتونه بیان. بگیم این آقایون ناظر به اون صحبت کردن، همون عطف بیان ذمی، ترحمی و خدمت شما عرض شود که اون یکیش بود ذمی و ترحمی و مدحی که میتوانست برای ضمیر عادی بیاد، همون هم مثل ضمیر شنده فلذا اهم بشود، اهم بشود. ولی خب این معونه داره رفقا، چون اونجا مثالی پیدا نکردیم، ابن هشام هم مثالی ارائه نداد، فقط از جمع بین دو عبارت به این نتیجه رسید. اینم این و اما سوال سرور عزیز دامت توفیقاتو، چرا این ستا، یعنی چرا این تابه ها تأکید عطف بیان بدل نمیان؟ اما بدل نمیان چرا؟
میگه جمله کامل تفسیرش کرد دیگه، بدل برای چی بیاد؟
به یه نحوه دیگه خب در نیت سقوطه اونجا عرض کردیم دست بیم در نیت سقوطه است، نه که از لفظش رو پتش کنم و گفتم اینو از ذهنتون بیاندازید بیرون، اینا رو درس دادم قبلا بکر. در نیت تر هست، نه اینکه ورش دار پتش کن کنار بگو نیست، نه این نبود، اینا دیگه درسش بودن. یادتونه تو همون بس از سیبوی ابن هشام اثبات کرد که در ضمیر که در بدل تبیین و توضیح وجود دارد، خوندیم اونجا چون بحث سادس از سادس وقتی داشته فرق عطف بیان و بدل رو میخوندیم، لطفاً به شیشمیش یه جور رجوع کنیم. اونجا از سیبوی اثبات کردیم، گرچه ما قبلش اثبات میکردیم ولی اونجا دیگه در کتاب تصریح شده بود، ابن هشام هم قبول کرد که در بدل بیان وجود دارد. در بدل بیان و اگر بخواد بیان براش به کار برود، یعنی بدلی براش به کار برود، مخالف از با قرض و حکمتی که ساعتی پیشون دید. اون قرض و حکمت دنبال این بود که این ضمیر به ابهامیتش باقی بماند تا سبب هرز نرفتن آن جمله شود، تولید شغل شود. اگر یه بدلی براش ببریم، بدل میشه نقض غرض، تبعیم میکنه، اینکه بدل بکنه. چرا براش خدمت شما عرض شود که تأکید، چرا براش تأکید به کار نره؟ چرا تأکید به کار نره؟ توکید به کار نره؟
تأکید ما
برای این چیزی انجام بدیم که اونو بشناسیم، وقتی که خودش ابهام داره، یعنی میخواد بفهمید دوباره اینم به یه نحوه نقض غرضه، اینم به یه نحوه نقض غرضه، یعنی توکید به کار بردن در حقیقت اینم میشه نقض غرض. ما قرار هستش که این ضمیر رو به ابهام خودش باقی نگه داریم، ضمن اینکه آیا برای ضمیر توکید به کار میره؟ این مباحثی بود که خوندیم. فلذا آقایون میگن این ضمیر چون تو مقام ابهام به کار میره، غرضش ابهامه، اشد و ابهامن است از نکره، به خاطر اون حقیقتش. و شما میدانید که نسبت به نکرات آقایون قائل به توکید به کار، قائل به توکید نیستن، فلذا اینجا توکید به کار نمیدن. چرا عطف نسب به کار نمیره؟
دلیل این چیه؟ چرا حرف نسب به کار نره؟ چرا چیزی رو نتونیم برش عطف بکنیم؟ حرف نسب به کار نرود؟ یعنی چرا چیزی را نتوانیم به ضمیر شأن عطف کنیم؟
به نظر تو مثل چرا؟
مثلا چیه که دیگه باور دیگه با علاقه تفسیر شد دیگه چیزی نمیتونه دوباره علاقه آخد باشه دیگه مفرد اون که باید میشد
آفر دیگه؟ دیگه؟ دمامینی میگه من علت این دیگه نمیدونم تو به شکل فکر کن اون دوتا رو علتی که گفتی دمامینی میاره چرا بدل نمیاد چرا توکیت نمیاره ولی میگه اینو دیگه تو به شکل فکر کن من نمیدونم دلیلش یعنی دلیلش عینا عدم سمو شنیده نشده از عرب شنیده نشده واسش عطف نسب به کار ولی تحلیل نمیتونم بکنم شما میگه من تحلیلش میکنم بلکه وقتی دمامینی میگه من نمیتونم تحلیلش کنم اینو فقط مربوط کنید به عدم سماع چون شنیده نشده از عرب شما میگه من تحلیلش میکنم تحلیل شما رو گوش کنید شما رو ببینید چی تحلیل میکنه شما خیلی عبارتش کوتاهه دقت کنید ببینید عبارتش چجوری توضیح میدم شما میگه که وقتی شما یه چیزی رو میخواید عطف بکنید به ضمیر شأن شما میدانید که بارها عرض کردید که المعطوف فی حکم معطوف علیه و ضمیر شأن هم همیشه گفتیم در ابتدا به کار میره ضمیر شأن اصلا حکمتی که خوندیم اصلا تمام این پنج تا وابسته به اون حکمت هست ضمیر شأن در ابتدا به کار میره حالا یا مبتدا یا مبتدا فی العکس یا مبتدای و مبتدا خب چیزی که عطف می شود به مبتدا یا مبتدا فعل است یعنی این جمله می شود کل خبر برای او
این جمله
عطف نسب به ضمیر شأن رو داشتیم می خوندیم یه چیزی عطف بشود به ضمیر شأن ضمیرشن یه جمله بعدش بود حالا قراره یه چیزی عرض بشه و ضمیرشن المعطوف و بی حکم معطوف علیه پس یعنی گویا این اینجاست پس گویا این خبر برای این است برای این معطوف است برای این هر چیزی در حکم معطوف علیه است خب حالا اون معطوفی که جای ضمیرشن نشسته که معطوف علیه باشن اون رابط میخواد با این خبر در صورت که زمینشن خوندیم مدلوله و مدلوله ها اون سفر هم اقردیم نیاز به رابط نداره میگه بیربتی میکنه اینه که عرب استعمال نمی کنه اگر این بخواد جای زمینشن بشینه باید به این خبر رابط داشته باشه خود زمینشن چون مدلوله و مدلوله ها این رابط نمیخواد حالا اون رابط میخواد و رابطی نداریم بیربتی در معنای جار میشه یعنی از که هیچ وقت حرف نصب نداریم حتی نصب نداریم این نظر جناب شما نیست در این تحلیل ولی خب ظاهرا این تحلیل مبتلای به اشکاله فکر دمامینی بی خود نمیدوشیم بکن این تحلیل ظاهرا مبتلای به چی هست آقا؟ مبتلای به اشکاله به دلایل مختلف یکیش قاعده یختفه
یک قاعده یختفه یختفه از سبانه مالا یختفه ثانیاً
چطور این چیزی که قرار عطف بشود به ضمیر شأن بی ارتباط معنوی باشد
بی ارتباط معنوی باشد
چه امکان نداره بی ارتباط معنوی باشد ثالثاً بارها عرض کردیم بحث ضمیری که برگردد مثلا به مبتدا یک بحث ثانوی است بارها اون مثال از سمن و منوانه به درهمه رو به شما مثال زدم اونجا چطور نگفتن زمینی نداریم که برگردن اون یه منبایی در تحبیر اون یه چیزی در تحبیر منش مگه مشکل سرین هست که زمینی نداریم از این خبر برگردن به اون معطوفی که جانشینه معطوفان علیه شده این مبتلا به اشکالاتیست این فرمایش هم ما تلقی به قبول نداریم فرمایشی که تلقی به قبول داریم فرمایش سرور ما اصلا دامت بخشه باید
من معتقدم این تحلیلی که ایشون فرمود تحلیل درستی بلکه اون تحلیل چیه؟ اون تحلیل این استش که این چیزی که قرار به ضمیر شنعت بشود از دو حال خارج نیست، یا خودش یه ضمیر شنعه یا غیر ضمیر شنعه، یا ضمیر شنعه دیگریست یا غیر ضمیر شنعه. اگر ضمیر شنعه دیگریست که این لغو بکن، آخه یعنی چی؟ بگه قول هو الله احد و هو چه لغوه؟ چه بکار نمیره؟ این اصلا لغوه. اگر غیر ضمیر شنعه، خب این غیر ضمیر شنعه، این جمله‌ای که ما اینجا داشتیم این مفسر بود برای اون ضمیر شنعه، تبیین میکرد اون ضمیر شنعه رو دیگه، عطف بر او بشود که چی بشه؟ چون گفتیم مدلول او هو مدلولها، اصلا این ضمیره که یه ضمیر عادی نبود، که این در حقیقت همون مضمون اون جمله است، بیان اون مضمون اون جمله است. وقتی گویا سوال شد مر خبر مر قصه، این میتونست بگه الله و احد، به این جا من میتونست بگه الامیرو یقبلو، به این جا من گفت خوال امیرو خوال من. این خوال که یه ضمیر عادی نبود، که این مضمونش همین مضمون این بود، عطف بر این چیزی که مضمونش مضمون اون جمله است اصلا بی‌معناست، امکان نداره، ولو غیر ضمیر شنعه باشه. این تحلیل درستی است که به نظر ما میرسه تحلیل نیست که چرا عرب براش حرف نصب نمیارن، چون اگر غیر ضمیر شنعه باشد نمیشود، چون با حقیقت و حکمت ضمیر شنعه ناسازگاره. ضمیر شنعه یه ضمیر عادی نبود، که این در حقیقت چیزی جز همون مضمون اون جمله نبود. اگه یه سی بهش حرف بشود یعنی چی؟ مثلا چه افاده‌ای بکنن؟ این هم سر از لغویت در میاره، فلذا عرب به کار نمیبره. این تحلیل است که سرور معظم فرمود قال و نعم ما قال، و ما هم همین رو میپسندیم. اقرابه نظر دمامین رو در همون جایی که شما نیرز کردم میتونید ببینید، جلد 2 صفحه 181 نظرات شما نیم آمده در الموسی. اعرابه انه لا یعمل فی شأن، چنین است که عمل نمی کند در ضمیر شأن الا الابتدا. دلیلش چیه؟ حکمتش، چون قرار بودیم بیاد اصلا اول کلام او احد و نواسخ الابتدا کانه اینها به کار برن، چون اونا در حقیقت حکمت رو از بین نمی برن، نواسخ کاری انجام نمیدن، فقط اون ارتباطات بین مبتدا و خبر رو تقویت میکنن، یه وقتی یه معنی خاصی رو بهش میبخشن، ولی حقیقت اون جمله رو با رابطه‌ای که با ضمیر شأن داره بهش تحفظ میکنن. انه لا یعمل فی الا الابتداء و احد و نواسخ ابتداء. و الخامس انه ملازم للافراد، که ساعت پیش اینو خوندین وقتی داشتم عبارت هم رو میخوندم، همین عبارت هم. چرا ملازم للافراد؟ چون مدلول او و مدلول او همون مضمون جمله، مضمون جمله که دو تا ده تا که نمیشود، که انه ملازم للافراد فلا یسنا ولا یجمع، عبارت وافی هم خوندم، وافی هم دارد هم دارد. و این فسر به حدیثین او احادیثه، گرچه بعدش چند تا جمله بیاد، گرچه بعدش چند تا جمله بیاد، ولی این ضمیر متعدد نمیشه، هما نمیشه، هم نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش حکمت و غرضیه. ببینید ما برای چی این ضمیر شأن رو به کار میبردیم؟ ما که دنبال این کلمه خدمت شما هستم خوبه نبودیم، ما میخواستیم بگیم یه چیزی بیاره در کلامش که اون جمله‌ای که دارای غرض فخمه، دارای مطلب مهمه، از بین نره، او با خوبه تمرین میشه، ولی اینکه بعدش چند تا جمله به کار بره. به قولشون حدیث، حدیث یعنی همون خبر، یعنی جمله، چند تا احادیث به کار بره، این غرض رو تعمیم میکنه. غرض ما ایجاد ابهام بود، خب ایجاد ابهام میکنه، این هست که دیگه هما
به کار نمیره، اینکه خون به کار نمیره، اینکه ضمیر عادی نیستی بخواد تطابق بکنه با مرجعش، که این غرضش آمدنش تولید ابهام بود، بعد اینکه طرف شوخ پیدا کنه رفع ابهام بکنه و این غرض با قوه تعمیم میشه. فلذا حدیثاً بیاد یا احادیث بیاد هیچ تفاوتی در این ایجاد نمی کنن.
و ان فسر این ضمیر به حدیثاً یعنی به جملتاً او احادیثا یعنی جمعه. و ازا دارید کتابتون بعد از این و ازاست، این و ازا باید برسه سر خط، این نباید ادامه این باشه. این پنجتا مخالف قیاس رو گرفتی، این پنجتا رو یاد گرفتی، تقریر تو نفست پیدا کرد، حالا متفرعه برای این پنجتا میخوام اون نکتهی که قبلا گفتم دوباره بگم. چون ضمیر شن تو پنج مورد خلاف جریان ضمیر عادی عمل میکنه، تا میتونی هم بر ضمیر شن نکنی نکن، ولی اگر یه جا گیر کردی هم کن، ولی اگر راهی وجود دارد هم نکن. کاری که من تو صفحه 294 و 295 کردم، کاری که تو صفحه 77 کردم، گفتم ضمیر محذوف، مثل مشهور نگفتم ضمیر شأن محذوف. و ازا باید بیا سر خط. و ازا تقرر هازا، این پنجتا مقرر شد، انهو لا ینبغی هم علی ضمیر شأن ازا امکن غیره، اگر غیر ضمیر شأن امکانش هست. و من ثم از همین جا که لا ینبغی از این عدم انبقا، کلمه ثم به کار برده، بارها عرض کردیم اینکه باید اشاره که نزدیکه، چرا ثم دلیل بلاغی دارد، بارها تو همین کلاس عرض شده. و من ثم ضعف قول کثیر من النحویین، که چی گفتن؟ گفتن ان اسم ان المفتوحه المخففه ضمیر و شأنه، ضعیفه، نباید بگن ضمیرشن، مثل من تو صفحه 77 باید بگن ضمیر محذوف، چه شأن باشد چه غیر شأن باشد. ما تا میتونیم غیر شأن بگیریم شأن نمیگیریم. ول اولا، اولا این است که اینجوری بگن ان یعاد علی غیره ازا امکن، چون این 5 تا معونه داره. و یعیده تو اون صفحه 295 فرمود قد قال سیبوی، اینجا فرمود یعیده او، که قرار بود آقای شیرازی رو این تحمل کنه، اینجا به من جواب بده. و یعیده او تأیید میکند این نظر ما را، این که گفتیم لا ینبغی، این عدم انبغا را، این اولویت را، یعیده او قول سیبوی در این آیه شریفه ان یا ابراهیمو، این ان مخففه است ثقیله، ان یا ابراهیم و قد صدقت رویا، گفته ان تقدیره و ان که، و کاف خوندیم، کاف که ضمیر شأن نیست، ضمیر شأن همیشه غائب بود، هو بود، یه بود، کاف که نبود، ان که، ببینید جناب سیبوی گفته ان که، نگفت ان هو، ان هو نفرمود، فرمود ان که، ان هو نفرمود. ایشون چی تو ذهنش بوده؟ تو ذهنش این بوده که تا می شود ضمیری غیر شأن گرفت، ضمیر شأن نگیریم. فقط اون جواب اون سوال. چرا اون صفحه ابن هشام فرمود قد قال، اینجا فرمود تأیید، اینو به حد دلیل نگرفت. ظاهر اون صفحه قد قال این بود که به حد دلیل است. ولی اینجا میگه یعید و نمیگه یدله. چی تعامل میکنی؟
اینجا گفت
قد قاله زمان قدی
که برای
تحقیق صدور قول
مخالفان قول
ضمیر
شن بودن، اما قد قاله
صدور قول قد خوب با یعید هم جمع میشه دیگه. آفرین، قد قاله با یعید جمع میشه. کی گفته که قد قاله یعنی این مطلب، اصل این مطلب برای استفادهش در اینجا به نحو دلالتی است؟ نه، این صدور این بیان از جناب سیبوی در الکتاب قطعیست، ولی در دلالتش، در استفادهش برای ما نحنفی به حد تعیید است، قابل جمع است. سؤال بعدی این است که خب چرا این به حد دلالت نرسه؟ چرا به حد تعیید باشه؟ سیبوی میگه آفرین، برای اینکه ممکنه سیبوی هم از راه اجتهادی مثل ابن هشام همین حرف رو زده باشد. سیببه هم از این نظر که دیده آقا ضمیر شأن دارای معونه است گفته باشه اینجا انکر، پس این نمیتونه به حد دلالت برسه، این آخر به حد تأیید است، چون ممکنه نشأت گرفته باشد از اجتهاد سیببه، ولی خب چون سیببه دیگه به حد تأییدش رو قبول میکنی، پس شخصیت سیببه حرفش رو رسون به حد تأیید، ولی از اون طرف ممکنه اجتهاد سیببه باشه. با همین بیانات من او هم با همین بیانات به این نتیجه رسیده باشد که اینجا انکه گفته باشد، فلذا یعید و هو تایید نمیتونه احتمال دیگه
باشه، تفسیری هم میتونه باشه، دلیل نیست چون احتمال دیگه هم داره.
احنا تفسیر ما چرا کاف گرفته بعدش؟
نه خب دیگه اصلا کاف نباشه،
اصلا نه دیگه نه داریم دیگه بابا جون، فعلا یعید و او قول و سیببه که ان تقدیره او انکر،
یعنی
تو این تو این بیان چرا به حد تأیید است،
یعنی چون یه چون این آیه دو تا احتمال داره، یکی از احتمالی که سیببه انکر
میشه خروجه، نه این چرا این قول سیببه به حد یعید و قول و قول و فاعل یعیده، چرا این قول سیببه به حد تأیید این قول نرسد، اینی که نمیتونی که شما وجب تفسیر جز همینی که عرض کردی، انشالله تعالی بقیهش فردا. استغفر الله.